سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاه تربیتی قرآن در تفسیر سوره حجرات، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین فی جمل حجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در این جلسات و در این شبهای نورانی بنا شده که ما درباره سبک زندگی خوب، اسلامی، ایرانی، سالم صحبت بکنیم و هر شب مقداری در این باره گفتگو کردیم، منتها محور بحث خودمون رو سوره مبارکه حجرات قرار دادیم که نکات فراوان اخلاقی و آدابی در این سوره مبارکه هست و خیلی به درد روز و روزگار ما میخوره. یه نکته دیگه درباره سبک زندگی عرض کنم، وارد یکی از آیات فوق‌العاده خاص و برای برخی از مشکلات امروز ما به صورت ویژه به درد بخور، با این آیه کریمه چند لحظه ای رو همراه باشید. سبک زندگی بخواد خوب باشه باید چند تا ویژگی داشته باشه، مفید باشه برای آدم. قبلا گفتیم رفتار ما روی احوال و افکار ما خیلی اثر داره. نباید سبک زندگی ما یعنی رفتارهای دائمی و مرسوم ما به ما صدمه بزنه، به ما ضربه بزنه. باید از نظر عاطفی ما رو تامین کنه، باید از نظر منافع مادی ما، سبک غذا خوردن ما باید یه جوری باشه که به جسم ما ضربه نزنه. همینجور تو همه زمینه ها یه سبک زندگی خوب لازمش همین مفید بودن و مضر نبودنه. ولی غیر از مفید بودن و مضر نبودن، یه نکته کلیدی دیگه هم هست که خیلی تعیین کننده است در تعیین سبک زندگی، و اونم این که دلچسب باشه، آدم لذت ببره از این مدل زندگی کردن. یکی از عوامل تعیین کننده در پوشش، یکی از عوامل تعیین کننده در نحوه زندگی کردن زیبایی و محبوبیته. دوست داشته باشه آدم اینجوری زندگی کنه. بعضی وقتا چرا آدمهای جامعه ما، بعضی وقتا جوانها یه حالت غرب‌زدگی تو سبک زندگی و رفتارشون دیده میشه، چون فکر میکنن اون شیکتره، اون زیباتره، اونا بلدن افه بیان، بلدن قیافه بیان و خودشون رو شیک جلوه بدن. توی فیلم ها یه جوری به هم دیگه میگن مرسی، ما فکر میکنیم مرسی خیلی کلمه خوشگلتریه، پس ما هم بده ممنون، متشکر، کلماتی به این قشنگی بگیم مرسی. خب دیگه میتونن اونا، قدیمی ها میگفتن چی، فلوسفابون رو رنگ کنن جای قناری بفروشن. تبلیغات همینه دیگه، ابلیس هم همین کارو میکنه. ابلیس هم میگه من زمین رو زیبا میکنم، غالب میکنم بالاخره به بندگان تو، کارش اینه. خب ما باید چیکار کنیم الان؟ یکی از عوامل تعیین کننده در سبک زندگی صرفاً منفعت داشتن و ضرر داشتن که نیست. حالا منافع معنوی، منافع مادی، منافع روحی، منافع فردی و اجتماعی، انواع منافع رو شما در نظر بگیرید. خب اینا رو باید در نظر گرفت. مثلا ملاک‌های اخلاقی باید در سبک زندگی لحاظ بشه. بله همه اینا رو باید در نظر گرفت. ولی زیبایی هم یه بخشی از ماجراست. یکی از عوامل بسیار مهم تعیین کننده عملاً در زندگی ماها در موضوع سبک زندگی زیباییه. تا این کار قشنگ هست، این مدل چیدمان قشنگ هست، این مدل گفتار قشنگ هست، این مدل رفتار، این رسم، اینا قشنگ هستن. غیر از زیبایی محبوبیت هم هست. که آقا من باید دوست داشته باشم این مدل زندگی بکنم یا نه. خود این دوست داشتن، دوست داشتن فرم، شکل، قالب خیلی تعیین کننده است در تعیین سبک زندگی. میخوام ببینم که آیا ما اصلا نباید به زیبایی و محبوبیت برای یک رفتار اهمیت بدیم یا باید اهمیت بدیم؟ بعد اگر اهمیت دادیم باید چیکار کنیم؟ رفتار خوب و دوست داشته باشیم، زیبا پیشمون جلوه بکنه. ممکنه بعضی ها تصور بکنن از راه دور این آقای محترم و نازنین اسلام اهمیتی به زیبایی نمیده، اهمیتی به محبوبیت نمیده، میگه فقط باید مفید باشه، زیبایی و محبوبیت رو بریز دور. ممکنه بعضی از راه دور به اسلام که نگاه میکنن اسلام رو یه دین خشک و خشنی ببینن. ولی امشب برای شما یه آیه قرآن آوردم که من نیوردم این آیه رو، ما در محضر این آیه قرار گرفتیم، نوبت این آیه بود در سوره حجرات که به این آیه کریمه بپردازیم که میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. این بخش آیه مورد نظر ماست و الان مورد بحث ماست. و کره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. می فرماید حالا قسمت اول آیه رو باید جداگانه ترجمه کرد، خیلی فوق‌العاده است اون قسمت، ولی من میانه آیه رو ترجمه کنم. لکن خدا ایمان رو در قلب شما محبوب قرار میده. در روایت هست امام رضا میفرماید یکی از مژده‌های خدا در قرآنه. خدا این کاری میکنه شما ایمان رو دوست داشته باشید و زینه او، نه تنها دوست داشته باشید بلکه از زیبایی ایمان لذت ببرید. فی قلوبکم، معلوم میشه اسلام اینجوری نیست که یه دین خشک و خشنی باشه بگه ببین هر چی دوست داری بریز دور. نه، خداوند متعال میفرماید من خودم یه کاری میکنم تو عشق ببرزی به ایمان، لذت ببری از ایمان داشتنه، ایمان برات قشنگ باشه. بعد میفرماید و زینه، تو باید زیبایی ایمان رو ببینی. بعضی وقتا بیاد به خاطر بهشت و جهنم کار نکنیم، به خاطر زیبایی کار خوب اون کار خوب رو انجام بدیم. خدا چنین روحیات رو میپسنده، خدا چنین دلهایی رو نوازش میکنه. در همین سوره مبارکه داره که میفرمایه غیبت کردن رو تشبیه میکنه به یک کار بسیار خشنی که حالا دمو به هم میزنه. حالا میرسیم به اون آیه کریمه. من خب این زشته، کار زشت آدم نمیکنه. اگر کسی زیبا پرست بشه به معنای واقعی کلمه، به معنای درست کلمه، او دقیقا یک خداپرست حرفه‌ای شده و دقیقا خداپرستی خواهد کرد، چون خدا فوق همه زیبایی هاست. خدا کنه دل ما اون زیبایی رو ببینه و درک کنه. بعضی وقتا ما زیبایی رو دنبالش نیستیم، حرف مردم و دهن مردم رو دنبالش هستیم، اون دیگه زیبایی نیست. نه من میخوام دنبال مد باشم، خدا کنه دنبال مد باشیم. مد یعنی چی؟ یه روشی که زیباتره، خوبه می نداره، خیلی قشنگه، خیلی خوبه. اما اگر شما دنبال زیبایی نبودید، دنبال حرف دیگران بودید، اون وقت چی؟ احساس کمبود کردی و خواستی کمبودهای خودت رو با تقلید جبران بکنی، دیگه ببین این زیبایی نیست، شما اسمشو داری میذاری زیبایی. یا آفسری بود، موهاشو یه جوری درست کرده بود، بهش گفتم که ببین چرا موهات اینجوری درست کردی؟ گوهاجی ببین تو آخوند روشن فکری هستی، مثلا حالا ایشون ما رو تعبیل میگیره. بعد میگفتش که چرا گیر میدی به موها؟ گفتم نه تو فکر میکنی من میگم که مثلا موهاتو خیلی ساده کن، نه میخوام بگم این مو به تیپ تو نمیخوره، صورتتو کرده صورت لوزی، خیلی از ریخت افتادی، تو حتما دیدی یه کسی موهاشو این تیپی زده خوشگل شده، تو هم سمت انداختی پایین رفتی ازش تقلید کردی، برو یه مدلی بزن که خوشگل تر بشی. مرد علائم مردانگی دوش باشه، محکم باشه، تو چیکو خانومات خودتو در آوردی، بس زشتم شدی، تو میتونستی خوشگل تر باشی، از این زاویه من وارد شدم، چون واقعا زشت بود. حالا یه وقت کسی موهاشو بلند میکنه، کج و راست میکنه، بعد خوشگل‌تر میشه، بازم آدم دلش نمیسوزه. خب معلوم بود این تحت تأثیر رفاقت ها و بالاخره نه تحت تأثیر زیبایی این کارو کرده بود. چند وقت بعد رفت موهاش یه مدل دیگه زد، چند تا مدل تا به یه مدلی رسید که هنوزم موهاش عادی نیست ولی خب قابل تحمل‌تره، یه مقدار مثلا خوشگل‌تر شده. آخه این دیگه زشت که نباید بشین که، دنبال زیبایی بودن ایرادی نداره. ولی این که دنبال مثلا آدم کمبود محبت داشته باشه، دنبال جلب توجه باشه، خب این دیگه زیبایی نیست دیگه، یه چیز دیگه شده الان. یا محبوبیت، آقا من میخوام طوری زندگی کنم که دوست داشته باشم. بعضی وقتا کفر آدمو در میارن بعضی، یا آدم میخواد یه حرفایی بزنه که مثلا نمیتونه بزنه دیگه، وقتا پشت بلندگی نمیشه زد، پایینم که یکی دو نفر آدم صحبت کنه کسی نمیشنوه. مثلا اگر جلسه عمومی نبود، خصوصی بود، من میگفتم خدا لعنت کنه هر کسی هر جوری زندگی بکنه که دوست نداره. ولی خودم نمیتونه اینا رو بگه پشت بلندگی، زشته، میگن این چه لعنت میکنه همه رو. از آدم نمیتونه این حرفا رو بزنه، از بس آدم عصبانی میشه، کفرش در میاد. زندگی باید توأم با لذت بردن، عشق و سرمستی باشه، باید دوست داشته باشی زندگی تو. کی چه بلایی سرت آورده که با تلخی داری زندگی میکنی؟ این که رفتار ما برامون محبوب باشه، دوستش داشته باشیم این رفتار رو، این که این رفتار برامون قشنگ باشه، این خیلی مهمه. این دو تا از امتیازات انسانی است که خدا تأکید کرده. پس نفس محبوب بودن و زیبایی بد نیست. به همین دلیل خداوند متعال می‌فرماید منم ایمان رو محبوب قرار میدم و زیبا. تو ایمان رو دوست داشته باشی، بهش عشق ببرزی، بگی من دینداری رو خیلی دوست دارم، خیلی لذت میبرم ازش، روزه گرفتن توی تابستان رو ازش لذت میبرم. خدا شاهد، شما اهل روزه و معنویت هستید، میشناسید حتما خیلی ها رو که واقعا از روزه گرفتن لذت میبرن، و اگر روزه یه جوری مریض بشن، طوری بشه نتونن روزه بگیرن، واقعا ناراحت میشن، غم دلشون رو میگیره، گریه میکنن، میگه بابا روزه واجب نیست دیگه، دکتر گفته شما کسالت داری، انشالله خوب میشی، غذاشو به جا میاری، حالا واجب نیست، یه خیلی راحت باشه، عشق میریزه سر سفره افطار. خب چه گریه میکنی؟ میگن بابا تکلیفت نیست، الان روزه بگیری حرام، دیگه گریه برای چی میکنی؟ میگه دوست دارم. میگه حبب علیکم الایمان، ایمانو دوست داره، کار مؤمنانه رو دوست داره. یا مثلا شما روزه اهل بیت میخونید، واقعا روزه رو ماها به خاطر غمش میریم سراغش، چون غم دوست داریم میریم سراغ روزه. خدا وکیلی اینجوریه، یعنی این همه مداها و گریه کنا و سینه زنا آدم های نامتعادل هستن که شادی رو دوست دارن بعد غم رو دوست دارن. و کی میتونه در مورد این همه آدم خوب اینقدر غلط قضاوت بکنه؟ که واقعا میگن ها، بعضی مقاله مینویسن اصلا به یه بیماری های روانی متهم میکنن که آقا اینا دوست دارن همیشه ماتم باشه، چه خبره همیشه ماتم روزه؟ بابا نیمدی روزه که ببینید چه خبره که اگر عمل اول فضل عباس کنار نهر القمه و سلحشوری و دلاوریش زیبا نبود، مطمئن باش 1400 سال براش عشق نمیریختند و شعر بخونند و فریاد بزنند و سروده به سرایند و گروه های دست جمعی انواع و اقسام اذکار رو براش داشته باشن. زیباست. اولین روزه خان کربلا زینب کبرا سلام الله علیها است، تو مجلس عبیدالله ملعون، عبیدالله برگشت گفت دیدی خدا خارتون کرد، یه حرفای خب بی ربطی زد، حرفای غلطی زد. خانم زینب کبرا سلام الله علیها چی جواب دادن؟ اولین جمله شون چی بود؟ ما رأیتو الا جمیلا، من هر چی دیدم لطف و زیبایی بود. روزه رو که اگر از زیبایی خالیش بکنی، مثلا دیگه کسی تکرار نمی‌کنه این رو برای خودش. شهادت از سری از فن خیلی سوزناکه ولی زیباست، یه زیبایی درش هست. اونایی که میتونن قشنگ شعر بگن برای اهل بیت حتما این زیبایی رو دیدن، و الا مثلا سربریده شدن چیزیه که آدم این همه تکرارش بکنه؟ مظلومیت چیزیه که آدم این همه خودشو وقف این مظلومیت بکنه؟ یقین داشته باشید همه میگن حماسه عاشورا، حماسه یکی از عناصرش زیباییه، شجاعت، از خودگذشتگی، مثل شیر میره تو میدان، جانش رو برای خودش ارزش قائل نیست، برای مولای خودش ارزش قائله. یکی از یاران امام حسین وقتی میخواست بره تو میدان برهنه شد، همه زره میپوشیدن، بعد اینا هم وحشی شده بودن دشمنان ابا عبدالله حسین، میخواستن بزنن، و بعد اینا وقتی که سلحشوری میکردن و فداکاری میکردن، بیشتر خوششون در میومد. اصلا یک جنگ روانی هم اون وسط وجود داشت. به رجزها که نگاه میکنی هر کدوم وقت یه ابتکاری میزدن، یکی از یاران امام حسین یه ابتکاری زد که اصلا زره چیه، پیرنش هم در آورد، لخت شد رفت تو میدون. خب این اینقدر کفر اونا رو در آورده بود که این چقدر جان باخته است. شما الان داستانش رو میشنوید میگید عجب زیباست. یه گروهی از هالیوود اومده بودن میگفتن که ما میخواییم فیلم امام حسین رو بسازیم، عاشورای امام حسین. گفتم آقا که موضوع حساسی نباید این نزدیک بشید. و هم میگفتن شما چه برداشتی دارید؟ واقعا زیبایی حماسه کربلا رو تلقی میکردن و میگفتن که این اگر فیلم سینمایی بشه پرفروشترین فیلم سینمایی خواهد شد. یه کمی شنیده بودن ولی زیباست. یکی از یاران امام حسین، هر کسی میرفت خودش رو معرفی میکرد، یکی از یاران امام حسین طرح دیگه ای در انداخت، انگار مثلا بیکارن، نقاشی میکنن، کار هنری میکنن، کار ذوقی میکنن، کار دیگه ندارن. خیلی عجیب بود، با آرامش، خلاقیت، نمیدونم طمأنینه اومد به جایی که خودشو معرفی کنه. معروف بود هر کسی اسم خودشو میگفت، میگفت من فلانی هستم، پسر فلانی هستم، از فلان قبیله هستم، رسم عرب بود. اومد میدون صدا زد امیری حسینون و نعم الامیری، شروع کرد از امام حسین تعریف کردن. من اون کسی هستم که امیرم حسینه. یعنی طرح جدید، هر کدوم یه زیبایی داشت کاراشون. انصافا این زیباییه که دل آدمو میبره. سبک زندگی یکی از عناصر مهمش زیباییشه، درست هم هست. آدم باید زیبا زندگی کنه، آدم باید از زندگیش لذت ببره، آدم باید سبک زندگی خودشو دوست داشته باشه. واقعا هم همینطوره و این چیز بدی نیست و این چیز خوبیه که خدا هم در قرآن میفرماید من هم ایمان رو برای شما محبوب قرار میدم و هم ایمان رو برای شما زیبا قرار میدم. یه دعا کنم به مرحله بعدی بحث وارد بشم. خدایا همون جور که در قرآن وعده فرموده ای، ایمان رو برای ما محبوب و زیبا قرار بده. این دعا رو، همین دعایی که الان ما کردیم، پیامبر گرامی اسلام در جنگ احد بعد از دفن شهدا دستشون رو بردن بالا در خونه خدا و این دعا رو بر زبان جاری کردن. صدا زدن اللهم حبب الینا الایمان و زینه فی قلوبنا، ایمان رو در قلب ما زیبا قرار بده، محبوب قرار بده. قسمت دوم این آیه زیباست. بابا آدم تو زندگی از یه چیزایی بدش میاد، خوشش نمیاد، یه خوشم نمیاد. حالا این خوش اومدن ها الکیه یا راستکیه، درسته یا غلطه، منشأش چیه کاری ندارم، ولی خدا به این حس انسان بها داده. میفرماید و کرها الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. خدا یه کاری میکنه شما از کفر بدتون بیاد، از فسوق. فسق رو دیشب ترجمه کردیم. فسق یعنی چی؟ آدم خیلی جدی جدی گناه کنه، کیفم بکنه، محکمم گناه بکنه، اصلا به خدا هم بی‌اعتنا باشه، خیلی پررو پررو گناه بکنه و اصلا بنا نداشته باشه دست برداره، یعنی یه ذرم خجالت نکشه. این آدم گناهکار نیست، این فاسقه. در آیه کریمه قبل ما در مورد فاسقین مطالبی رو با هم دیگه مرور کردیم. می‌فرماید کفر که بدترین حالته، فسوق، فسق و فجور شنیدی این، و عصیان. عصیان چیه؟ اون کمترین مرحله گناهه. ضعیفترین مرحله گناه عصیانه، قویترینش فسقه، قویترش کفره. به ترتیبم خداوند متعال می فرماید کره الیکم کفر، این شدیدتر اول فرمون که دیگه کفر رو دیگه حتی اقل باید بدش بیاد، بعد فسوق و بعد عصیان. حالا من از شما می پرسم، شما از کفر بدتون میاد؟ بگید نه، تا من کارم را بیفته این مثالی بذارم یه کاری کنم که از کفر بدتون بیاد. البته شما آدم های خیلی خوبی هستید، از کفر حتما بدتون میاد، ولی بفرمایید که حالا تو فرض کن نه، چی میخوای بگی به ما؟ من بذارید براتون یه جوری توضیح بدم ببینم حالا از کفر بدتون میاد یا نه. کسی تا یه گل لطیف ببینه، این به گل لطیف بی احترامی بکنه، له کنه گل رو زیر پاش و لگد کنه گل رو و بگه اه اینا چیه، یه گل زیبا و لطیف و خوشبو و خوش عطر، از یه همچی آدمی، از یه همچی کاراکتر، یه همچی شخصیتی بدتون میاد یا نه؟ با صدای بلند بفرمایید آفرین. یه مثال بزنم از آدم های خوب گلپرست، پرستم معنای پرستش بندگی. یکی از دوستان شهید چمران به من میگفتش که داشتیم با شهید چمران میرفتیم تو بیابون جبهه بود، باید یه جایی بود با سرعت میرفتیم چون دشمن میدید میزد. یه دفعه گفت باشتو باشتو، ما فکر کردیم مسئله مینیه، مثلا مسئله مهم نظامیه، باشتادیم کنار، حالا باید با عجله هم بریم تو ماشین، هم هستیم تو دید دشمن. گفت سب کن سب کن. بعد این اومد پایین، از ماشین فاصله گرفت، رفت تو بیابون، یک گل از این گلایی که خار داره تو بیابون در میاد ولی یه برگه های زرد لطیفی داره، این گله رو دید و دورش گشت و یک کمی نوازشش کرد و قشنگ نگاش کرد و کیف کرد و اومد گفت حیف نبود از کنار این گل بی تفاوت رد چیم بریم. این شخصیت شهید چمرانه، درسته؟ پس شما از کسی که گل رو باهاش بد برخورد بکنه، بی اعتنا باشه، به عنوان یه آدم بی مزه بدتون میاد. اگر یه کسی دختر بچه کوچولوی نازنین 3 ساله ملوس لطیف مظلوم رو یه کشیده بخوابونه تو گوشش، بعد این بچه گریه کنه اون قه قه بخنده، از یه همچه آدمی بدتون میاد یا نه؟ بفرمایید آقا چه سوال نمی کنی؟ خب معلومه بدمون میاد. نه میخوام حالتون به هم میخوره اگه همچه آدمی یا نه، محکم بگید بله. خب خدا از اون گل لطیفتره، از اون دختر بچه 3 ساله مامانی ملوز خوشگل و قشنگ لطیفتره. اصلا خدا لطافت رو خلق کرده، همه لطافت ها پیش خدا رنگ میبازن. و هیچ کسی به خدا میگه بابا ول کن تو همین حرفا رو، کافربازی در میاره، خیلی آدم خسی و قلبیه، بابا این عجب آدم شارلاتانیه. حالا فارسی رو پاس بذاریم، شارلاتان کجاییه؟ مثل که فرانسویه. عجب آدمه، حالا کلمه بد نمیگیم دیگه، همونیه که شما حالتون به هم میخوره ازش. دوستان من دقت کنید، آدم نباید گول ظاهر آدم ها رو بخوره، کفر زشته. نماز میخونی؟ بابا این حرفا چی؟ ببین آخه یه وقتی کسی نشنیده، به گوشش نخورده، براش اثبات نشده یه چیزی، میگه میدونی این حرفا درسته، خدا رو که خدا خیلی لطیفه، اصلا چیزی میتونی اکم خدا بگذری؟ بگو متاسفانه نمیخونم، بگو متاسفانه نمیخونم. کفریه که بریزی دور این چیزا رو، خیلی آدم قصور قلبیه. آقا نه ولی یه جایی خوش اخلاقی من ازش دیدم، اونا هم دیگه دکونشه دیگه، اونا هم دیگه مغازش باز کرده. من به شما بگم آدمای بد حتما یه کارهای خوب خیلی زیاد دارن. برای چی؟ برای اینکه وجدان خفه کن بگذارن برای نفسشون، وجدانشون درد میگیره آدما خیلی بد باشن. بعد بعضی وقتا میبینی آدمای خیلی بد یه کارهای خیلی خوبم میکنن برای اینکه وجدان خودشون رو خفه کنن. تو خدا رو تحویل نگرفتی، می ما رو تحویل میگیری؟ تو لطافت خدا رو نفهمیدی، می لطافت ما رو میفهمی؟ یکی اومده بود میگه فلانی من از خدا پیغمبر و دین و ایمانی را خوشم نمیاد ولی از تو خوشم میاد. گفتم این وضع ما چرا خرابه؟ تو خدا خوشت میاد ما خوشت میاد. من استغفار میکنم. گفت بابا تحویلت دارم میگیرم. گفتم مرزشو تحویل گرفتن تو دارم عزیز من فرادشم. گفتم اون مرزشو گفتن تو در این فرادشم است. گفتم تو هم ترکیب حرفات همینه. یک کسی گل بیاره جلو شما میگه بفرمایید این گل یه شاخ انجام هست. نعوذ بالله نعوذ بالله. یک کسی بیاد به شما اینجوری بگه یا من بیام من که این سر کار نمی کنم ولی یکی بیاد میگه بفرمایید این گل این شاخه گل خدمت شما بذارم رو قبرتون بفرمایید بفرمایید. شما برمیگرده میگه مردشوی لبخندت رو بره نه با اون لبخند نه یه حرف بی خودت آخه این دوره چجوری با هم جور در میه. خب اگر یک کسی خوش اخلاق بود اما کافر بود آدم میگه بابا این سر و ته زندگی تو به هم نمیخوره تو خدا رو انداختی دور بعد به من لبخند جوکن میزنی که مثلا آدم حسابی هستی چجور دلت میاد با خدا قهر کنی چجور دلت میاد با خدا نسبت به خدا بی اعتنا میشی گناه هم میکنی خجالت بکش از خدا بگو خدا من خودم ناراحتم. فرمود یاد داوود به عزت و جلال خودم سوگند همین که بنده من گناه میکنه ولی از من خجالت میکشه میبخشمش. خدا رو ترک نکن. کفر یعنی خدا رو ترک کردی به خدا. حالا یه وقتی کسی کافره وقتی چین و ماچین بهش میگه خدا میگه خدا یعنی چی میگه خودت راحت باش یا اصلا ممکنه عملم بهتر باشه ولی خب نش میده این چیزا رو که بخوایم ببینیم این آدم مؤمن میشه یا نه. اصلا تو باغ نیست بنده خدا. خب اصلا اون معافه چه بسا با چهار تا کاری که اصلا وجدان انجام میده خدا ببردش بهشت مثلا یه جای خوب ببردش. ما با اون کاری نداریم. وقتی میگیم کافر بده منظور اون مسیحی های کشورهای این ور اون ور نیست یا کسی که تو باغ نیومده. نه یه کسی تو باغ همه چیو میفهمه ولی به خدا بی اعتنا بلکه بی احترامی میکنه. من امروز داشتم میدیدم یه کسی روزه میخورد اینقدر دلم براش گرفت گفتم حتما مریض هست که سالت معده یه چیزی داره. اعصاب که ندارن مردم این دو روزمونه اول اینجا هم اثر میذاره رو معده و یه حرفاز شاید اینجوری بوده یه دکتری هم پیدا شده بهش گفته مثلا نخور ولی دلم واقعا براش گرفت که مزه روزه رو نمیچشه. خواهی خیلی هم نراحت میشه دیگه. شما یک کسی ببینی که از شدت فقر رو مثلا مشکلات میره لجن کوچه رو برمیداره یه چیزی توش پیدا بکنه بخوره دلتون نمیسوزه. یه انسانه دیگه بالاخره آدم ناراحت میشه میگه چرا اینجوری کاش من میتونستم الان یه پولی بدم بره چلو کباب حسابی بخوره اصلا زندگیشو نجات بدم یه شغلی براش درست بکنم. دل دیگه آدم دل نداره که نمیتونه ببینه بدی دیگران رو. یه کسی گناه میکنه واقعا آدم آتیش میگیره نه آتیش میگیره از این با فلان فلان شده چه گناه میکنه نه اینجوری این بده بگی که من خودم رو کنترل کردم گناه نمی کنم این فلان فلان شده میره گناه میکنه نه این که نه مگه ما خوب شدیم هنر کردیم مگه همه با صدای بلند بفرمایید ما خوب شدیم هنر کردیم بگید نه من صدای بلند تکرار بشه ثبت بشه در روح ما در جان ما خوب شدیم هنر کردیم خدا خوشگل بوده دل ما رو برده دیگه ما رفتیم دنبال دلمون. وای به اون کسی که خوشگلی خدا رو درک نکرده. کرها الیکم الکفر والفسوق. فسق یعنی چی؟ آدم بدی کنه محکمم بدی کنه به همم بخنده خب این آدم بدیه دیگه آخه زشتی همچه حالتی عصیانم بده خدای من ناراحتم که گناه کردم. چقدر حضرت آدم گریه میکرد. راستی شما فکر کنید تا حالا حضرت آدم به خاطر اون گناهی کرد چرا سالهای طولانی گریه کرد چقدر گریه کرد تو آغوش محبت خدا بود بعد جدا شده بود یاد اون لحظه های تو بهشت بودنش یاد اون لحظه های پاک بودنش که یه گناه نکرده بود میفته خب دق میکنه. واقعا خدا به حضرت آدم لطف کرد توبهش رو پذیرفت نوازشش کرد. عزیزم دیگه گریه نکن، بس دیگه. تازه بعد از اینکه پذیرفت بازم گریه میکرد. کارشون شده بود حضرت آدم و حوا فقط گریه کردن. چرا خدا من از تو دور شدم؟ آخه درست نبود. خب دلش تنگ میشه. آدم از گناه بدش بیاد، توبهش میاد، دلش تنگ میشه برای پاکی. خدا دوست دارم پاک باشم. این مژده ایست که خدا به ما داده. مقدمه و ذل مقدمه رو بگم، بقیه بحث انشاءالله بمونه برای فردا شب. همه آیه رو هم توضیح ندادیم، عیبی نداره زیاد طولانی نشه کلام. مقدمه بحث چی بود؟ یکی از عوامل تعیین کننده در سبک زندگی چیه؟ زیبایی و محبوبیت. آیا این چیز بدیه؟ نه خیلی چیز خوبیه. منتها سوال اینه، تو چی برات زیباست؟ بعضی ها میدونی چی براشون زیباست؟ مثلا مسخرش میکنه، این چه لباسی پوشیدی؟ تا مسخرش میکنی از چشمش میفته. آقا من متولد فروردینم، به رنگ زرد علاقه دارم، یه رنگ زرد فام خوشگل لباس کردم پوشیدم، چون این مسخرم کرده در میارم، میگم نه این لباس زشت شد. بابا این چه زرد برخورده؟ تو واقعا این برای زیباس بپوش دیگه، هرکی میخواد هرچی بگه. عجب عجب نباشه که جامعه رو به هم بریزه. میخوام بگم بعضی ها زیبایی هاشون رو تمسخر و تحسین دیگران تعیین میکنه. نه، مستقل باش. این که آدم سبک زندگیش رو بر اساس زیبایی انتخاب کنه چیز خوبیه، منتها زیبایی رو چی تعیین میکنه؟ بعضی ها ثروتمندا براشون تعیین مدل میکنن. نیست عقده ثروت داره، هرکی پولدار باشه یه جوری بپوشه میگه منم میخوام مثل اون بشم. ببین تو دنبال زیبایی نیستی، تو دنبال تقلیدی، تو از خود بیگانه شدی. این بده. اگر عامل زیبایی بیاد تو سبک زندگی ما، خدا تایید میکنه. ضمن این که میفرماید، البته جالب اینه که تو خدا خوبی ها زیبایی های معنوی برات عامل تعیین کننده برای زیبایی ها باشن. برای هیئتی ها دیدین دهه محرم واقعا نمیتونن لباسی ها نپوشن، فقط لباسی هاشون رو دوست دارن، بالاتر از سیاهی رنگی نیست، عشق میورزن به اون رنگ به خاطر امام حسین. ببین امام حسین لباس رو براش زیبا کرده. خب این یه چیزی شد دیگه، یه اتفاقی افتاد تو عالم. پس این که زندگی آدم زیبا باشه چیز خوبیه، منتها من سوالم اینه که کی میخواد تعیین کنه این زیبایی رو برای شما؟ دیگری بده، خودت بد نیست، خدا خیلی بهتره. خودت تو تعیین کن، من الان باید چی کار کنم؟ خدا میتونه زندگی آدم رو زیبا کنه. خدا یه سری امور رو در نزد انسان زشت میکنه. کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. با زشتی ها و زیبایی هایی که خدا در دل ما تعیین میکنه زندگی کنیم، والا غرق لذت خواهیم بود، از چیزایی که بدمون میاد دوری خواهیم کرد. در این حال یادم حسابی هم انشالله خدا ما رو تحویل بگیره. یکی از زیبایی های خوب عالم حماسه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، واقعا زیباست. شما نمیدونم حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام رفتید یا نه؟ حرم امام رضا علیه السلام که حتما رفتید. یه زیبایی خاصی داره. چند نفر از روانشناس ها رو آورده بودن ایران، یعنی اومده بودن به عنوان مهمان توی کنفرانس روانشناسی توی ایران، بعد اینا رو برده بودن، یکی از اساتید روانشناسی میفرمودن، اینا رو برده بودن مشهد، از حرم بیرون نمی اومدن. میگفتن اینجا چقدر حس خوبی داره، چی گفتید شما به این مردم؟ چقدر تلقین شده به این مردم، همه انرژی مثبت دارن. تعابیری که میگفت این استاد خیلی عجیب غریب بود. بهشون هم نگفته بودن حالا زیاد بحث اعتقادات دینی، گفتن شما حالا بیاد این محیط رو ببینید. بعد بهشون گفتن خب برنامه تموم شد بریم دیگه، بریم برنامه قضاست و تو هتل و اینا. گفتن نه ما بیرون نمیایم اینجا، چقدر قشنگه. یعنی کسی ایمان هم نداشته باشه زیبایی ایمان رو میتونه بفهمه. فقط آدم مریضی نباشه، آدم با صفایی باشه. چادر زیباست، نماز زیباست. من البته از همه شما بزرگواران واقعا عذرخواهی میکنم که هنرمندای ما فرصت کمتر پیدا کردن زیبایی های ایمان رو اول خودشون بچشن بعد به ما نشون بدن. بعضی وقتا هم این کار رو کردن دستشون رو میبوسیم. الان نماز برای بچه دبیرستانی های ما زیباست؟ کی باید نماز رو زیبایی هاش رو نشون بده برای دبیرستانی های ما؟ همشیر عربی بنده؟ ایشون که 90 سالشون بود فوت کردن. کی باید این کار رو بکنه؟ هنرمنده کارشون خلق اثر زیباست دیگه. ای نماز ای چهره زیبای دین، ای سجودت رخ بوسه بر رخسار دین، قو مؤذن برکشد فریاد را، تیشه ای ده تیشه ای فرهاد را، این دل قاسی چو کوهی سنگ شد، در فراغت در هزاران رنگ شد. در قنوت هم باده ایده از شراب، غرق شو در دیده دریاز آب، ربناهای مرا بالا ببر، ناامیدم کرده این چشمان تر. ای رکوعت شاخه پربار دل، میدید شاخه یه درختی بار داشته باشه خم میشه، ای رکوعت شاخه پربار دل، ای تواضع از نگاه تو خجل. در رکوع شما نباید به مخ نگاه کنید، باید به پاهات نگاه کنید، نمان که سرت پایینه ولی بازم چشمات رو میاری پایین. ای تواضع از نگاه تو خجل، بر دو کتفم داغ قربانی بزن، یا به سر تاج سلیمانی بزن. من رکوع رفتم، آن چرا خم شدی؟ میخوام تاج سلیمانی رو سرم بذاری. قشنگی رکوع به اینه، یا داغ قربانی به هم بزن، فرقی نمی کنه، برام یکیه، تو هر کاری میخوای بکنی بکن. داغ قربانی، یه قربانی رو میخواستن مثلا قربان کنن، یه داغ رو کتفش میزنن. بر دو کتفم داغ قربانی بزن، یا به سر تاج سلیمانی بزن. من نبی قدرم که عالم در سجود، از برای من به خاک افتاده بود. من نبی قدرم که عالم در سجود، از برای من به خاک افتاده بود. هان ببین افتاده ام از پا برد، سوده ام سر تا قدم را بردرد. ما با شعر درباره نماز حال میکنیم، صفا میکنیم، زیبایی های نماز رو فرصت میده شعرتون ببینی، چقدر خوشگل نماز، عشق رو برزین بهش. نمیدونم شما ها لباس احرام پوشیدین؟ چند نفر تا حالا لباس احرام پوشیدن؟ آقایون حج رفتن چند نفر؟ باری کلای کچولوی هم ما داریم اینجا لباس احرام، چقدر لباس احرام با صفاست انصافا؟ خدایا به همه اونایی که تا حالا حج نرفتن حج یا عمره قسمت بفرما. واقعا آدم این لباس احرام رو دوست داره. اونایی که رفتن جواب بدن حرف من درست یا نه. خیلی زیباست. چرا لباس احرام لذت داره؟ بگو. به خاطر عبادت پوشیده دیگه، درسته؟ یه شاعر پیدا نشد این چادر خانوما رو تشبیه کنه به لباس احرام. اونم به خاطر خدا میپوشه دیگه. حالا چادر روسری وسیله‌ای که وسیله عبادتشه. قشنگه دیگه. الان منم یه لباس خوبی دارم ولی این کچربایی ها لباس خوبی ندارم. الان هر کی منو میبینه لباسمو میبینه. منو که نه، خودم در بداغونم شما میدونید. ولی میگن این لباس آدم حسابی ها رو پوشیده، یاد خدا میفتن، یا خوششون میاد یا بدشون میاد، ولی بالاخره ما این بیرقه رو رو دوش گرفتیم داریم میریم. یه بیرقه رو یا آسه رو دوشون گرفتیم داریم میریم. خوبه دیگه، لباسی که یاد خدا میندازه، لباس احرام یاد خدا میندازه، حجاب یاد خدا میندازه. زیباست اینا؟ زیباییشو نمیشه این کار کرد. زیباست واقعا. من خواهش میکنم دین رو از زاویه زیبایی ببینید. ما انشالله فردا شب هم در این زمینه مقدار بحث کنیم. خدایا ایمان رو آنچنان که وعده فرموده ای در قلب ما زیبا قرار بده. میگفتن امام حسین هرچی به عصر عاشورا نزدیکتر میشد صورتش بشاشتر میشد، گل مینداخت. اون همه گریه کرده بود، اون همه زخم خورده بود، اون همه داغ دیده بود، اون همه خستگی، تشنگی. یکی از دشمنان میگه ها، میگه ولی صورتش لحظه به لحظه بهتر گل مینداخت و اونا ناراحت بودن. این که جمع شدن اسرارش را همه با هم زدن ابا عبدالله الحسینو، از این عقده‌ای بود که داشتن. اونا داشتن پیروز می شدن ولی احساس نکبت می کردن. امام حسین همه عزیزانش را از دست داده بود، احساس پیروزی می کرد. لحظه آخر، آخرین کسی که چهره حسین علیه السلام رو دید، گفتش حسین لبخند می کرد. از شمع پرسید تو منو می شناسی؟ شمع برگشت گفت میشناسم تو به سر پیغمبری، تو به سر فاطمه. آقا عبدالله رسول لبخندی زد و چشم برای همیشه بر هم نهاد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا در فرج مولامون تعجیل بفرما. خدایا کفر و فسوق و گناه و در چشم ما خار و خفیف بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه های باخت.